أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. در زمینه بهره برداری از قواعد اصولیه جهت کشف مقاصد مقاصد شریعه عرض کردیم، مثلا از تقسیم حکم به بعضی از اقسام می شود این بهره را برد و از جمله مثلا تقسیم حکم به مولوی و ارشادی که اونجا در حقیقت تقسیم بر مبنای آن است که آیا اون غایت حکم، اون مقصد حکم و اون مقتضای حکم، مصلحت و مفسدتی که اقتضا کرده است که حکمی به وجود بیاد و احیانا شارع اون رو به نحوی ابراز کنه، آیا به عقل درک میشه و وقتی شارع امر میکنه یا نهی میکنه از آن در حقیقت داره ارشاد میکنه به همون چیزی که عقل ادراک کرده یا اینکه به عقل درک نمیشه و شارع رأساً جعل حکم فرموده و اگر شارع بیان نفرموده بود ما به عقل نمیتونستیم ادراک کنیم. خب این به این معناست که پس بنابراین این احکام دارای مصالح و مفاسد هستند و پیشفرض گرفته شده که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. حالا یا عقل میتواند کشف کند که در این صورت شارع اگر امری و نهی داشت این ارشاد به همون حکم عقل است و به اون کشف عقل است، احترام گذاشتن به کشف عقل است، و یا عقل نمیتواند کشف کند شارع اما میداند و شارع با بیان حکم میخواهد اعلام هم کرده باشد که این حکم دارای مصلحتی است، بر اون مصلحتی مترتب است و عباد اون را جلب میکنند و یا مفسدتی بر اون مترتب است که عباد باید با التزام به نهی اون رو دفع کنند. نظیر همین تقسیم در یعنی همین بهره برداری در سایر تقسیم ها هم هست و در جریان هستید و مکررم عرض کردیم که احکام رو میتوان به اشکال گوناگون تقسیم کرد و هر تقسیمی هم از یک الگویی، از یک چارچوبهی باید تبعیت کنیم و از جمله اونها این که ما احکام رو بر اساس مقاماتی که برای احکام شرعی قائلیم دستبندی کنیم، تعبیری اول طبقه‌بندی طولی بکنیم عمودی و هر دسته ای رو که مثلا به مقام اقتضا و جعل و تشریع با تعابیر رایج مربوط می شود در این طبقه قرار بدیم. دسته ای از احکام رو که در مربوط می شود به مقام ابلاغ و ابراز شارع در ذیل این مقام قرار بدیم و اون و در مقابل هم احراز مکلف و اون دسته از احکامی رو که به مقام تفهیم و تفهم مربوط میشه، یعنی به منات تفهیم از ناحیه شارع و تفهم از قبیل از قبل مکلفین مربوط میشه، در این مقام سوم قرار بدیم و نهایتا اون دسته از احکامی که مربوط میشوند به مقام چهارم، یعنی مقام تنجز و فعلیت و امتثال و تحقق مراد شارع، این رو در این مقام چهارم قرار میدیم و در نتیجه انواع تقسیمات و اقسام در مقام اول قرار میگیرن و اونا دسته ای هستن که با منات مربوط به مقام اقتضا و جعل و تشریع هستند و دسته ای در مقام دوم و تا مقام چهارم. مثالی که در جلسه قبل عرض کردیم، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، این در واقع به مقام معرفت مربوط می شد. گفتیم که از اون جهت که ما چگونه حکم الهی رو و اون مصلحت و مفسدتی رو که در نفس الامر وجود داره و بر این حکمی که اقدام به آن التزام به اون موجب تحصیل اون مصلحت یا دفع اون مفسدت می شود با چه درک میشه؟ گفتیم اگر به عقل درک شد، شارع اگر ابراز کرد این حکم رو داره ارشاد میکنه به اون حکم عقل، و اگر عقل قادر به درکش نیست احیانا شارع با ابرازش رو اعلام فرموده است که مشیت تشریعی من در نفس الامر اینه، و پس بنابراین ادراک عقلی نیست، بلکه ما با بیان شارع به مسائل مفاسدی که در پس اون حکم هست پی میبریم. و با توجه به اینکه اوامر و نواهی از در واقع مصالح و مفاسد واقعیه و یا وقوعیه پیروی میکنند، ما احیانا پی میبریم به این مصالح و مفاسد که تحقق مصالح و اجتناب از مفاسد دفع آن میشود همون مقاصد. از صحبت که در مقامات دیگه هم همینطور هست، در مقام اول یعنی بحث مقام اقتضا که تشریع به اصطلاح در اون واقع میشه اتفاق میفته، خب اونجا اصولا بر همین متکی، یعنی در مقام اقتضا میخوایم بگیم که مصلحت و مفسدتی وجود دارد در نفس الامر که شارع مقدس برای جلب مصلحتی که وجود داره یا دفع مقصدتی که وجود داره امر و نهی فرموده است، امر کرده است که اون مصلحت تحصیل شود، نهی فرموده است که اون مفسدت دفع شود. پس بنابراین مقام اول اصولا برای این است که ما در واقع مقاصد رو تحصیل کنیم. حالا اینکه مقاصد رو میتونیم کشف کنیم یا نه، خب اگر مواردی هست که قابل کشف نیست برای ما به مدد عقل، اونجا خب با ارشاد شارع پی میبریم یا لااقل میدانیم که حتما مقصد مصلحت و مفسدتی منتوی است و مستتر است، و در واقع مقام اول اصولا گویی مبنای تقسیمه. مبنای تقسیم این است که مسائل مفاسدی هست و پذیرفته شده است که مسائل و مفاسد وجود دارد و این به این معناست که در نفس الامر قطعا هست، اما اینکه چه مقدار رو میتوانیم کشف کنیم و چگونه میتوانیم کشف کنیم اون مساله و مقاصدی که در نفس الامر وجود داره، گفتیم که تابع احیانا قواعد اصولی میتونه باشه، ولی اصل این که چون این مقامی رو فرض کردیم اذعان به وجود مساله و مفاسد است و کیفیت در واقع کشفش گفتیم از طرق مختلف 10 اسلوب رو فهرست کردیم که دومینش تمسک به قواعد اصولی است و جمله داده های اصول همین تقسیمات است که در بعضی مباحث اصولی مطرح میشه. یک جا مسئله تقاسیم و طرح نمیشود در ساختار رایج و فعلی علم اصول، پاره از این تقسیمات رو ذیل مقدمه واجب مطرح میکنن و بعضی از این تقسیمات رو در احیانا حوزه عام و خاص، بعضی تقسیمات رو در سایر به اصطلاح مثلا در استصحاب فرض فرمید، اونجایی که بحث از این است که آیا احکام وضعیه حکم شرعی هستند که بتونیم استصحاب بکنیم یا نه، و کسی که میگه حکم شرعی نیست میگه پس قابل استصحاب نیست، لاجرم تقسیم حکم رو به تکلیف وزیر اونجا مطرح میکنن. بالاخره در جاهای مختلف در اصول این تقسیمات مطرحه که حالا حسب دیدگاه ما اولا این مبحث یک مبحث فلسفه اصولی و فلسفه حکمی است اولا، و ثانیا و در هر حال اگر حتی اگر از جنس مبانی و فلسفه اصولی و فلسفه حکم، فلسفه فقه تلقی نکنیم، فلسفه شریعت تلقی نکنیم، به هر حال باید در جایی بحث کنیم، از جمله در اصول باید بحث شد و اما خوب است که یک جا بحث بشه. ما راجع به اصولا راجع به مسئله حکم به طور مطلق و به ویژه راجع به تقسیمات و حکم باید یه جای مناسبی رو در دانش اصول باز کنیم و به اون بپردازیم و قهرن دستاوردها و پیامدهای اون رو هم به دست میتونیم بیاریم. در هر حال یکی از مقامات، یکی از مراتبی که در اونجا بعضی تقسیمات میتواند به نحوی کمک کنه به کشف مقاصد، مقام چهارمه. در مقام چهارم ما بناست که حکم شرعی رو معطوف به مقام امتثال طبقه بندی و یا دسته بندی بکنیم، ببینیم که در مقام امتثال حکم رو به چند قسم میتونیم تقسیم کنیم، بعد بگیم نوع اون ملاک و ملاتی که در مسئله امتثال حضور داره و دخیله اون چیست و بر اساس اون و با توجه اینکه متنوع انواع تقسیمات وقت به وجود میاد. مثلا الان ملاحظه بکنید اینجا ما در مقام چهارم میگیم حکم در مقام امتثال و در مقام تطبیق میتواند به تکلیفی و وضعی تقسیم بشود، چرا که نظر مشهور این است که حکم تکلیفی به فعل مکلف تعلق میگیره و اما حکم وضعی به فعل مکلف تعلق نمیگیره. این البته نظر مشهوره، علل مبنا داریم عرض میکنیم، ولیکن گرچه این مطلب دقیق نیست، برای اینکه حکم وضعی هم به فعل مکلف تعلق میگیره ولی مع الواسطه. پس بنابراین این تقسیم مال مقام امتثاله، کما اینکه در تقسیم به تعبدی و توسلی، تعبدی و تقربی و توسلی با تغییر هست امام که به 3 قسم تقسیم فرمودنشون، مشهور به 2 قسم تقسیم میکنن، تعبدی و توسلی. خب اینجا هم باز به مقام امتثال مربوط میشه، برای اینکه اون قالب حکمی که بناست مکلف اون رو انجام بدهد، یه وقت گفته میشه باید قصد تقرب کند، قصد تعبد کند. یه وقت گفته می شود که نیاز به قصد توسل، قصد تعبد نداره، تعبدن انجام بشه، همینقدر که انجام بشود حاصل است. لباس و جامعه متنجس ولو نیت نکنیم پرت کنیم تو آب، رودخانه جاریه و لباس رو پرت کنیم تو آب، بعد ورش داریم پاک شده، لازم نبود قصد کنیم که میخوایم تطهیر کنیم لباس رو. یعنی باز اینکه در مقام امتثال آیا با قصد تعبد یا تقرب باید انجام شود یا نه، پس بنابراین منات برمیگرده به مسئله امتثال. در احکام اولی و ثانوی هم کم و بیش میتواند این جهت منظور باشد، یعنی منات در خیلی از مواقع بین حکم اولی و ثانوی برمیگرده به مقام تحقق حکم در خارج. وقتی مثلا فرض فرمید که حکم اولی اباحه است اما در مقام اجرا میبینیم که فرض بفرمایید پیامدهایی داره و موجب مضراتی میشود، موجب مفاسدی میشود، خب حکم ثانوی پیدا میکنه. یا احیانا در مقام اجرا گاه به ضرورت احیانا میرسیم، اضطرار سبب میشه، یعنی اضطرار دخالت میکنه. اولا حکم حرمت است عکس فرض اول، ولیکن به حکم اضطرار ما ناچاریم مرتکب بشیم و به ناچار باید اکل میته کرد. خب حکم دوم میاد، حکم اباحه در حد ضرورت احیانا اینجا میاد. یعنی در مقام عمل است که ما این تقسیم رو انجام میدیم. یا
امتثال اگر منظور اراده مکلفه در مقام عمل، بسیار از این تقسیم ها ربطی به اراده مکلف نداره، به انشاء شامل بسته داره. اگر مراد شاید امتثال رو بکنه کیفیت جهد و حکم همون انشاء میشه.
هیچ کدوم اینا نیست. منظور از امتثال این است که مکلف میخواد عمل کنه، همون وقت که میخواد عمل کنه اینا پیش میاد. نه تصمیم خودش تصمیم نمیگیره در مقام عمل، در ظرف عمل و تحقق جهاتی هست که شارع برای اون جهات حکم جعل فرموده. قهرن نه دوباره تصمیم نگرفته، ما با مجموعه جهاتی که در حکم دخیله مواجهیم در مقام عمل و از این متوجه بشیم که اینجا حکم اولی نباید عمل شد، حکم ثانوی باید عمل شد. نه ما که الان نمیگیم که شبیه به تصویب که بگیم حالا که مکلف الان تصمیم گرفت این کارو بکنه بعد ببینه که مثلا استراره یا چون چنان شاره تازه حکم صادر میکنه، خیر شاره حکمشو صادر کرده، ما در ظرف اون قسم از حکمی که برای این ظرف شاره جعل فرموده قرار گرفتیم. نه خیر شاره تصمیم گرفته، شاره نه خیر ببینید ما سبب انشاء نیستیم، شاره برای این ظرف انشاء فرموده، این ما هستیم که تشخیص بدیم حالا اینجا کدوم از این دو قسم رو آیا به حکم اولی باید عمل کنیم که ثانوی عمل باید بکنیم. شارع گفته ما با در ظرفی که قرار میگیریم در ظرف امتثال متوجه میشیم که اینجا جای التزام به حکم ثانویه، چون مثلا فرض کنیم در معرض خطر مرگ قرار گرفتیم اجازه داده شارع، ما کشف میکنیم که اینجا الان خواست شارع و مشیت شارع عبارت از اکل میت است، نه اینکه الان اکل میت را حلال میکنه شارع، شارع در مقام استرار اکل میت را حلال مباح کرده، ما حالا باید ببینیم آیا در شرایط استرار هستیم یا نیستیم. در مقام امتثال ما متوجه میشیم بعد در شرایط اون چیز هستیم، استرار هستیم.
شما قسم اول
نه اینا هیچ کدوم ما تصمیم نمیگیریم. ما تشخیص میدیم اون قسم از حکمی رو که الان ما بهش مکلفیم. در نفس الامر اینا همه جعل شده. بله اینا در نفس الامر تشریع مثل همه احکام در همه جا اینجوریم. اصلا علم اصول رو برای چی میخونیم؟ برای اینکه میخوایم کشف کنیم ببینیم الان شارع از ما چی میخواد. الان ما در اینکه بگیم آقا مثلا آیا به حکم اولی باید ملتزم باشیم یا به حکم ثانوی، این رو از کجا کشف میکنیم؟ باید کشف کنیم. با چه مبنای کشف کنیم؟ با ظرفی که درش قرار گرفتیم در مقام امتثال. و الا در نفس الامر شارع هم حکم اولی داره حکم ثانوی داره. حکم ثانوی هم حکم شارع است در نفس الامر. حکم ثانوی حکم سوری نیست. حالا گاهی میگیم حکم ظاهری و واقعی، ولی حکم ظاهری هم واقعیه. یعنی شارع در واقع و نفس الامر تشریع فرموده است که ما در چنین شرایطی این چنین عمل بکنیم. اینگونه نیست که بگیم که حکم، یعنی حکم ظاهری برای شارع حکم ظاهری نیست، در مقام جعل حکم ظاهری نیست، بلکه برای شرایطی اون حکم، برای شرایطی این حکم. ولی نسبت به من که من مثلا نس ندارم و در شرایط مالا نس قرار گرفتم، مثلا به اصل، به معدای اصل عمل میکنم. اما شارع از هم اول گفته است که تو که نسی در اختیار نداری، که احیانا اگر نسی بود بسا معدای نس یه حکم دیگری میبود، تو که در اختیار نداری، از حالا من میگم اون موقع باید به اصل عمل کنی، تکلیف تو عمل به اصل است. یعنی شارع جعلش رو فرموده. این ما هستیم که باید به قول معروف جایگاه خودمون در جغرافیای احکام پیدا کنیم که ما در چه شرایط و جغرافیا قرار داریم، در چه نقطه ایستاده‌ایم، تا بگیم تکلیف ما چیست، وظیفه شرعی ما چیست. این در تشریع تأثیر نداره، تشریع صورت پذیرفته. ما گاهی وقتی میگیم حکم واقعی و ظاهری، خیال میکنیم مثلا ظاهری رو خدا منتظره تا ببینه مثلا من آیا نس گیرم میاد، گیرم نمیاد، فحص میکنم نمیکنم، بعد آیا در شرایط شک قرار میگیرم قرار نمیگیرم، آیا من اصل براءت جاری خواهم کرد، اصل احتیاط جاری خواهم کرد، تا شارع بگه خیلی خوب اینا حکم ثانوی شما. اینجور نیست، شارع گفته احکام اینند. این مکلفه که تکلیفش رو تشخیص میده. بله دیگه، کمون که در مقام قبل هم همینطوره. الان ما داریم میگه مقام امتثال منات این تقسیمات، شما در مقام کشف تفهیم و تفهم، این هم یه مقام بود دیگه. بعد از مقام جعل، مقام اقتضا، مقام تشریع، تعبیری که میکنیم حسب تعابیر مشهور، حالا ما علی المبنا ما میگیم آقا مشیت تشریعیه الهیه خود حکم است، خود مشیت حکمه، با این مبنا تعابیری میداره تفاوت میکنه. بعد از اون مقام، مقام تفهیم و تفهمه. شارع تعالی باید تسهیر کند فهم مکلف رو از حکمش، از مرادش، مراد تشریعش. اونجا هم همینطوره، یعنی اونجا هم باز مبنای تقسیم کشف مکلفه، اما این به این معناست که شارع وای میسه ببینه کی کشف میکنیم تا حکم صادر کنه. نخیر، حکم صادر فرموده است. اگر احیانا مجتهد آمد و ظاهرا طبق قواعد پیش رفت و به حکم رسید ولی با نفس الامر تشریع الهی منطبق نبود، این اجر واحدو داره و برای خودش حجت و برای معارضینش حجت. اینو خدا منتظر نبود ببینه این آقا مخطئ یا مصیبه. نه خیر، گفته اگر مصیب بود حکمش اینه، اگه اصابت نکرد و اصابت کرد دو تا اجر داره، ولو اجر. اما اگر اصابت نکرد حکم او این خواهد بود که اجر واحد دارد، ولو به خطا رفته است، ولی برای خود او حجت است، بر منجزیت می آورد نسبت به یل حقیش و معذریت می آورد برای یل خلقیش. یا من معذرم، من نفهمیدم، همین قد فهمیدم. لحاظا نه فقط اینجا تصور بفرمید که مثلا مقام امتثال به نظر میرسه که خب انگار خدا متعال تازه جعل میفرمود، نه، جعل فرموده در نفس الامر. مثل قوانین عرفی هم همینطوره. قوانین آمده، حالا قاضی احیانا مجری و عوامل مختلف باید برن به قوانین مراجعه کنن و حکمو پیدا کنن، ولی 20 سال پیش مجلس تصویب کرده این رو، الان تصویب نمی کنه. اینجا هم همینطوری. حالا اجمالا میخوام عرض کنم که در خصوص تقسیمات دیگر هم، حالا همین تقسیمات که اینجا مرز بفرمید، تقسیم به تخییری تعینی، خب بلا مقام عمله که من چند گزینه رو برو دارم یا یک گزینه دارم، به یک گزینه میتونم عمل کنم، تنها یه راه دارم یا چند راه دارم. تخییری، کفایی، عینی، منجز، معلق، فردی، اجتماعی و امثال اینها. نه خیر، فردی اجتماعی هم مناطش باز برمیگرده به مقام امتثال، برای اینکه فردی رو اونو میدونیم که فرد باید قیام کنه به تحقق اون حکم. اجتماعی اون است که عادتاً بدون قیام جامعه اتفاق نمیتونه بیفته، نمیتونه محقق شه در خارج. پس بنابراین در گرو امتثال، یعنی پیوند میخوره مسئله امتثال حکم فردی و اجتماعی. فرض بفرمید امر نهی از منکر در مراتبی، در یه مرتبه یه فرد هم میتونه تذکر بده، اخم کنه، قطع رابطه کنه مثلا، اما در پاره ای از اوامر و پاره ای از به اصطلاح منکرات و معروفات تا جامعه قیام اقدام نکنه اتفاق نمیفته. در یه مرتبه جامعه در قالب حکومت باید اقدام میکنه و همیشه حکومتی، و در هر حال از حیثی به مسئله امتثال مربوط میشه، ولی ما تو این دسته‌بندی جای قرار دادیم. حالا جنگ هم همینطور، بله دیگه، جنگ هم گاهی حکومت نیست، ولی مؤمنین وقتی دین مورد هجوم قرار گرفته نمیتونن بگن چون حکومت نیست ما در دفاع از دین جهاد نکنیم، ممکنه سازماندهی کنه خودشون بدون حکومت اقدام کنن. وقتی حکومت هست، در این حال زمینی که حکومت باید اقدام کنه، مدیریت کنه، راهبری کنه، جامعه موظف هست و باید حرکت کنه و بره. و از علایه حال کفایی و عینی هم همینطوره دیگه. برای کفایی و عینی مفهومش این است که آقا وقتی من به کفایی نبود بر همه لازم است، همه باید حرکت کنند. حالا در هر صورت آحاد نیستن دیگه، آحاد اگر هستن به اعتبار پیوندشون به جامعه است. در اجتماعی در واقع شخصیت در واقع مکلفه، یعنی این فرد به ما هو و عضوی از شعبه. خب خیلی از این احکام اولا در واقع حیث اجتماعی دارن، به این معنا که اگر حکومت هم نبود باز یه حکم هست. اما حالا جنگ و صلح هم، خب خیلی از آیون جهاد رو ذیل، خیلی از آقایون در فقه ما جهاد رو ذیل امر نهی از منکر میارن دیگه، این ها رو طبق ساختار موجود تقریبا اینطوریه. در واقع دو مرتبه ایه. در واقع یه وقت این است که شما میخواید در واقع امریست که بدون اهتمام و قیام جامعه تحقق نمیتواند پیدا کنند، حکومت هم که نبود اگر مردم قیام کنند میتونه محقق شه، این اجتماعی محض میشه. یه وقت دیگه هم هست که نه خیر، به هر حال نیازمند به این است که تسلیحات مثلا پیشرفته میخواد، موشک میخواد، بمب هسته‌ای میخواد، نمیدونم سلاح‌های اساسی که بیولوژیک میخواد مثلا. اینا دیگه کاری نیست که حالا بگیم آقا مردم قیام کنن تو زیرزمین خونه‌شون مثلا موشک تولید کنن یا موشک ذخیره کنن، اینجا دیگه میشه مقام حکومت. یعنی بعضی از جهات در یه مرتبه یا به یه جهاتی میتونه حکومتی بشه، یه جهاتی نه. بعضی از احکام اصولا حکومتی است، این که مثلا فکر کنیم همینطوری ها بگیم آقا دست سارق رو باید قطع کرد، هر که از راه برسه بگیم آقا دزدی کردی دست بذار رو سنگ و دست رو قطع کنی، این دیگه حکومتی، دیگه اجتماعی هم نیست، فردی و اجتماعی نیست این قضیه، ماهیتا حکومتی، چون نیاز به ولایت داره. اون جهاتی که حالا زیر کسری فرمود شد ملاکش اینه، اون احکامی که حیث ولایی داره و بر عهده مناسب ولایی است، اینا اصولا ذاتاً حکومتی هست. احکامی که حیث اجتماعی دارد میتواند به نحو اجتماعی هم محقق شود، اجتماعی و فقط احیانا حتی اجتماعی. اما اونجایی که برغم اجتماعی بودن به نحوی جهاتی دارد که جنبه ولایی باید داشته باشه، تصرف در اموال دیگران است، تصرف در نفوس است مثلا، یا عملا آنچنان است عادتا که نیازمند به ولو به مسابه مقدمه واجب نیازمند به این است که حاکمی و حکومتی باشد، اینا دیگه میشه حکومتی. حالا اینا رو بحثاشون مفصل سابقا کردیم، ما در خواستیم یه مقدمه گفته باشیم تا بگیم از کدوم از این تقسیمات باز برای فهم مقاصد میشه استفاده کرد، که الان دیگه ورود کنیم وقت سپری شد. ان شاء الله جلسه بعد این بحث میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.